الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که بحث مقاصد الشریعه به هر دلیل در میان اهل سنت زیاد بهش توجه شده از عنوان یک بحث مستقل. سابقه تاریخی این رو اشاره کردیم، حالا بعضی از شخصیت های اهل سنت نام بردیم، بعضی ها رو ارشد القلم انداختیم، بعد تقدیر بزرگانی از اهل سنت که به این بحث بها دادن، از ابو عبدالله محمد ابن علی ترمذی مربوط به قرن سوم که گفتیم در کتاب علل العبودیه اشاراتی به فقه مقاصدی دارد، بعد از او در قرن چهارم ابو منصور ماتوریدی، در قرن پنجم باقلانی، در قرن باز پنجم اصلا هم در همون قرن چهارم باقلانی، در قرن پنجم جوینی، امام الحرمین جوینی در کتاب البرهان فی اصول الفقه، تا میرسد به غزالی در قرن پنجم که دیگه این مسئله اوج میگیرد و او در دو تا کتاب خودش که عرض کردیم المستصفا و همچنین شفاء الغلیل به تعیین مفاسد به تعیین مقاصد و مصالح مورد لحاظ در شریعت میپردازه و تقسیم مشهور او از این مقاصد و مصالح به مبنای بحث و عمل و محور نقد و نظر عموم کسانی تبدیل میشه که بعد از غزالی تا امروز به بحث از مقاصد شریعه پرداختن. بعد از او فخرالدین رازی هست در قرن ششم، کتابی داره به نام المحصول فی علم الاصول. این کتاب در واقع خلاصه است از برهان جوینی، مستصفای غزالی و معتمد بصری. این ها خلاصه کرد در این کتاب. این که ایشون نام میبرین نه به این معناست که حالا ایشون هم قائل است به مقاصد الشریعه، نه، از این حیث که یعنی ایشون هم به این بحث پرداخته. من وقتی یادداشت کرده بودم از همین فخرالدین رازی که به عنوان یک فقیه بزرگ اشعری در همین کتاب المحصول فی اصول الفقه اونجا تأکید میکند که هیچ غرض یا علتی رو نمیشود به افعال الهی منتسب کرد، که این خدا چرا این کار کرد، معنی چرایی معنا ندارد، غرض و علتی رو شما نمیتونید بگید که این فعل الهی داشته است، خدا این کار رو کرده، هر کار خواسته بکنه. نگاه اشعریه دیگه، اصلا فرقون که بعد تقدیر. ولی به هر حال به این بحث اصلا چون اصلا به نوعی خلاصه مستصفای غزالی هم هستش و همچنین برهان جوینی، به نوعی به بحث مقاصد الشریعه هم پرداخته. بعد از اینها ابن حاجب رو داریم در قرن هفتم، بیضاوی باز در قرن هفتم، قرافی مالکی رو داریم قرن هفتم، کتاب الفروق رو نوشته که 548 قاعده رو در کتاب الفروق آورده با محوریت مقاصد الشریعه. از جمله شخصیت های دیگه ای که از در قرن هشتم ابن تیمیه است. ابن تیمیه هم به مقاصد الشریعه توجه کرده و پرداخته، ابن قیم در قرن هشتم به همین ترتیب، تا باز دوباره با یه قله دیگه مواجهیم. یعنی قله قبلی غزالی بود، قله دوم شاطبی هست که در باز ایشون هم در همین قرن هشتم زندگی می کرده و کتاب الموافقات رو نوشته است. اصلا با عنوان شیخ المقاصد هم ازش یاد میشه، ابو اسحاق شاطبی که در کتاب مهم الموافقات مصلحت رو به عنوان اصل مستقلی در اصول فقه معرفی میکنه. از نظر مبارکتون که این اهل متولد و ساکن غرناطه بوده، گرانادا هم در فرمید که بله همین منطقه جنوبه، بله که اروپا که دست مسلمین بود. از نظرتون که چجا اهواز بله اندلس بله اهواز اهواز جنوب اروپا بله اندلس بله اونجا ارمازات این که از فقهای مالکی مذهب بود. البته خب طبیعتا امام جمعه و امامت جماعت هم به عهده داشت و خطاب هم که میکرد، اما رسم در خطبه اینها این بود که نام خلفا رو ذکر میکردن، ولی این اعلام کرد که ذکر نام خلفا این چهار خلیفه و پیامبر این در نماز جمعه بدعته و کسی حق ندارد این کار رو انجام بده، لذا نام خلفا رو نمی برد در خطبه نماز جمعه، که البته به خاطر همینم متهم شد به اینکه این رافضیه و متشیعه و مثلا دشمن صحابه هست و از این حرفا، خیلی براش مشکلات ایجاد کردم. به هر تقدیر از نظر مورخان شاطبی کتاب که خیلی زیاد دارد در زبان و ادبیات عرب، در فقه، در اصول، اما کتاب‌های شناخته شدهش خیلی مهمه، یکی همین الموافقات، یکی الاعتصام، هر دو در اصول فقه هست. در کتاب الاعتصام بیشتر بر مسئله بدعت تأکید میکنه و در الموافقات بر مقاصد شریعت و مصلحت، اونجا بیشتر تأکید داره. البته درست است که شاطبی ادامه دهنده راه غزالی است و همون مطالبی غزالی گفته، اون مقاصدی که او گفته رو توضیح میده، تشریح میکنه، تبیین میکنه، نظاممند میکنه، اما در این حال خود شاطبی در نظریه مقاصد شریعه اونجا میگه که هدف یا مقصد شریعت یک چیز بیشتر نیست و اون مصلحت و سعادت انسانه، در واقع همه اونها برمیگرده به مصلحت و سعادت انسان. بعد تقریبا ما میتونیم بگیم نظاممندی بحث مقاصد تا حد زیادی به عهده شاطبی بوده است. دیگه بعد از قرن هشتم که شاطبی قرن هشتمه دیگه خبری نیست، ما دیگه چیزی نمیبینیم در اینها که پرداخته باشن به نحو جدی به مقاصد شریعه، و در واقع یه موجی را افتاده از قرن پنجم تا هشتم، قرن پنجم، ششم، هفتم، هشتم، این چهار قرن خیلی اینجا بهش پرداختن. بعد دیگه سکوتی حاکم میشه. البته شاید شما فهمید خب تو این دوران اصلا کتاب خیلی قابل توجهی هم ندارن اهل سنت توی بحث‌های فقهی اصولی اینا که قابل عنایت بشه، ولی به هر حال هر چه هست که به این بحثا پرداخته نمیشه تا میاد در قرن 14 از مقدار مبارکتون که قمری، در قرن 14 قمری، خب البته دو مرتبه این بحث راه میفته. طبیعتا محمد عبدو که به عنوان شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی شناخته میشه، میدونید این که میگن محمد عبدو شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی بوده، بعد از این که سالها در درس اون شرکت میکنه، نه ظاهرا کل دورانی که این شاگرد بوده یکی دو ماه بوده، یکی دو ماه بوده، 40 روز دوره فشورده برگزار کرده بود براش. هم نظرسی که مهم اون افکار هست که منتقل شده بوده از سید جمال، و خب دیگه آثاری که سید جمال بوده نشه، سید جمال خب طبیعتا شخصت شناخته شده بوده در جهان اسلام، ارمازاتون که و برحال تحت تحصیل بود، شدت تحت تحصیل بود، و همین محمد عبدو اون رشید رضا، سید رشید رضا رو ارمازاتون که تشویق میکنن ججا
لعنت الله
بله رشید رضا رو تشویق میکنه به اینکه این بحث بپردازد، و این کتاب الوحی المحمدی که رشید رضا نوشته است از نظر مبارکتون که در اون کتاب به این بحث ها پرداخته. مولا رشید رضا شخص عجیبی است، یعنی از طرف شاگرد محمد عبدو، محمد عبدو با اون گرایش های شیعی در واقع گرایش به سمت شیعه دارد و بالاخره مسائل اینجوری دارد، تحت تاثیر جمال هست، اما از این طرف بالاخره خیلی بله تند سلفی تندی ضد شیعه و اینها رشید رضا رو عرض میکنم، و این طبیعتا حالا جمع بین این هست بکنید بعد تقدیر این هستش. و خب چهت و من شخصیتی رو شاید جا انداختم توی کسایی که نام بردم، نجم الدین طوفی هست، که این نجم الدین طوفی هم از شخصیت های بسیار مهم هست در بحث مقاصد از نظر مبارکتون که، و این خیلی هم دیدگاهش تنده در این زمینه، از نظرتون که او قائل است به این که ما مصالح رو باید در نظر بگیریم حتی در حدی که نصوص رو مثلا کنار بگذاریم، اگر آیه قرآن اینطور گفته یا حدیث اینطور گفته اینو بذاریم کنار به خاطر مصلحت، و این خیلی جالب هست. عرض مطلب مرکون که این هم جز شخصت هست که تو این دوره مطرح هستش و کتاب او در سال 1906 مسیحی در مصر انتشارات المنار چاپ شد و این کتاب خیلی سرصدا پا کرد در مصر، سرصدای زیادی پا کرد و علمای سنتی سنی در مصر خیلی علیه او موضع گرفتن. از نظر مبارکتون که به هر تقدیر دیگه شخص دیگر نام بردیم دیگه نخواهیم تکرار بکنیم که ابن عاشور هستش و علن فاسی هست و حسای از این قبیل. برخی ها از نویسندگان اهل سنت آمدن ائمه اربعه برای مقاصد نام بردن، جوینی، عبدالسلام، شاطبی و ابن عاشور، این چهارتا رو گفتن ائمه اربعه این هست. خب حالا اینا از مصدر مبارکتون که شخصیت های بلنگان باز خیلی دیگه هم هستن که من این لیست جلوی چشمم هست ولی دیگه ازشون عبور میکنم و نام نمیبرم، ولی در دوران معاصر و بگیم در دوران اخیر، در دوران اخیر یکی از مشهورترین علمای اهل سنت که به بحث از مقاصد شریعه پرداخت و اون رونق خیلی خاصی داد شیخ یوسف قرضاوی بود. شیخ یوسف قرضاوی مصری از تحصیل کردگان الازهر مصر هست. از مذارتون که ولیکن به عنوان شیخ و عالم به قطر رفت و در قطر ساکن شد و دیگه شد مفتی و بزرگ کشور قطر. عرض خواهدون که البته ما هم خیلی به نفع او سرمایه گذاری کردیم، به این آدم رو کمکش کردیم به خاطر افکار تقریبی و افکار روشنی که داشته از این حرفا و بخشی از جایگاهی که قرضاوی در جهان اسلام پیدا کرد به خاطر کمک‌های جمهوری اسلامی ایران بود که این رشد کرد و آمد بالا، ولی خب متأسفانه آخرش گذاشت که قاسمون هر که بله حالا به هر تقدیر قرضاوی خب بالاخره آدم بالاخره نمیشه پیش بینی کرد دیگه افراد رو. بله چسته این قرضاوی این اصل خرطون که حالا میگن این زنی گرفت، اون زنش باعث این طور شده، زن الجزایری گرفت، جوان بود و بالاخره عاشق و خوش ازدواج کرد. اون خیلی دیدگاه ضد شیعی داشت و دیگه بالاخره این آقا رو به اون سمت برد. از محضر مبارکتون که بالاخره عشق پیری خطرناکه، محضر مبارکتون که از محضرتون که یوسف قرضاوی آمده از شش فقه نام میبره. بعد مثلا اینا رو بدانیم، اینا بحثایی که الان مطرحه. من جلسه قبلم عرض کردم این بحث یه بحثی است که خیلی کاربردها پیدا کرده، نداشته پیدا کرده. اما مثلا این که یکی از جهاتش هم اصلا من روشن فکران گفتم، اما تو خود حوزه خودمون با کمال احترام به همه، گرچه میدونم این کلام من به هر حال بی احترامیه، ولی مثلا این که چه کنم دیگه، ادب بهتری ندارم. حالا اگر توند گفتم شما حذف بکنید تو این صوت، اگر نه نرم گفتم که دیگه تشخیصش با شما ممیزیست از خودتون. ارماز هستون که یعنی یه عده‌ای هستن ها جا انگاری به بنبست تئوریک رسیدن در حوزه، اینها انگاری دنبال نظریه پردازی هن، دنبال ارائه نظریه جدید هن، خودشون که چیزی به ذهنشون خطور نمی کند، عمقی ندارن یا بالاخره ابداعی ندارن دیگه، حالا هر چی که هستش دست به دامان حرفایی میشن از جاهای دیگر. حالا یه عده‌ای رفتن سراغ غرب و هرمنوتیک رو و مثلا هرمنوتیک فلسفی و فلسفه قاره‌ای و این بحث اینچنینی رو مثلا سعی کردن از اینها استفاده کنن و بعد مثلا حالا امتداد اون در جهان عرب مثلا نصر حامد ابو زید و کسانی از این قبیل مطالب اینها رو بگیرن بیارن. یه عده دیگه هم رفتن سراغ بحث های فقهی اصولی اهل سنت، اونایش که کمتر مثلا اینجا مطرح، اینا رو رفتن یاد گرفتن و آمدن تکرار دارن میکنن با عنوان نظریه پردازی. چقدر همین افراد ماشاءالله روحیه جالبی دارن. خب این مطلب عیناً ترجمه حرف از ما کتاب ها موجوده، چطور شما اینا رو با نظریه مطرح میکنی از جانب خودت؟ این نظریه پردازی، این نظریه ترجمه یه هر مثلا که پرداختی در خانه ترجمه هست، ولی خب بیان و مطرح میکنن و کتاب بنویسن و پخش میکنن و چه میکنن در خانه بقیه با یوسف قرضاوی خودمون مطرح میکنن. چون که قرضاوی این شش تا فقه مطرح میکنن، شش تا فقه مطرح میکنن. یکی فقه و سنن که حالا خیلی به بحث ما ربطی ندارد، در مورد فقه مسائل اجتماعی در فقه مسائل اجتماعی هست. بعد از اون فقه المقاصد، فقه المقاصد، فقه المقاصد اینطور تعریف میکنه، من عین از عبارات که میخونم عین عبارات قرضاویه، عبارات از رو نویسی کردم سالها قبل از رو کتابش، امانتی که من داد من دستم بود چند وقتی از روش رو نویسی کردم خدمتتون میخوانم. از نظرتون که شاید اینو خوندم در جلسه قبل، فقه المقاصد اینطور تعریف میکنه: ملاحظه ماوراء الاحکام الجزئیه من مقاصد کلیه نراعی فیها المصالح الضروریه و الحاجیه و التحسینیه. خب این فقه المقاصد، ما ماوراء احکام جزئیه رو توجه بکنیم ببینیم چه مقاصد کلی قرار گرفته و مصالح ضروری و حاجی و تحسینی رو متوجه قرار بدیم. این همون حرفای غزالیه، مصالح ضروری، حاجی و تحسینی که در قبل اشاره کردیم، حالا بازم سریع عرض خواهیم کرد، همون حرف است. بعد این فقه دوم، فقه سوم، فقه المقالات. مقال به معنای همون نتیجه و پیامد، از نظرتون که فقهی که به پیامدها توجه داره، پیامد سنجی درش وجود داره، اینطور تعریف میکنه: مراعات النتائج والآثار التي تترتب على عمل المكلف مما يؤثر في تكييف الحكم. بالاخره گاهی اوقات اون آثاری که برش مترتب میشود سبب میشود شما حکم رو تغییر بدید، بگید آقا به خاطر آثارش اشکالی نداره یا حتی به خاطر آثارش واجبه. مثال میزنند: مثل خرق الخضر للسفینه لینقذها من غصب الملک. خب از شکستن و خراب کردن کشتی مردم این غصب و حرام جایز نیست، لیکن اون اثری که در پی دارد که سبب میشود که این کشتی رو نجات بده از غصب سلطان زمان، از نظرتون که این اشکال ندارد. الذي لا يدع سفينة سليمة الا ضمها اليه، این سلطانی که هیچ کشتی سالمی نگذاشته بود الا اینکه ملحق کرد به خودش. این فقه المقالات. فقه بعدی که نام میبرد فقه الموازنات، فقه الموازنات. و این ادبیات باید آشنا باشیم، بالاخره چاره نیست الان مطرح اینا تو فضای جهان عرب و جهان اسلام. الموازنه بین المصالح بعضها و بعض و بین المفاسد بعضها و بعض و بین المصالح و المفاسد اذا تعارضتا. همون چیزی که شما تو تضاحم انجام میدید، مصالح و مفاسد رو با هم میسنجید، میگید اهم و ملاکن اولویت دارد، این چیزا همینا رو میگن. از مصالحی که فقه که ما درش اینها رو بررسی میکنیم. بعدی فقه الاولویات، پنجم اگر اشتباه نکنم، فقه الاولویات. ان یقدم ما هو اولا على ما دونه و ان يعطى كل عمل منزلته الشرعيه فلا يقدم ما حقه التاخير ولا يؤخر ما حقه التقديم. مقدم بشود اون چیزی که اولویت دارد بر چیزی که اولویت نداره، هرچی هر عملی منزلت شرعیش و جایگاه شرعیش بهش اعطا بشه و اون چیزی که حقش تأخیره مقدم بشه، اون که حقش تقدیمه مقدم مؤخر بشه. اینم فقه الاولویات. و آخرین مورد که فکر کنم شماره 6 باشد فقه الاختلاف، که باز همون هم موارد اختلافی رو جمعه بررسی میکنیم. حالا اجمال بسته، بعد هم میاد خود قرضاوی علمای اهل سنت رو بر اساس موضعشون در قبال مقاصد شریعه به سه گروه تقسیم میکنه: یک، ظاهریون، که اینها اهل جمود بر نصوص هستند، فقط میگن متن، نص، آیه، حدیث، هیچی ماورای این قبول ندارن. دو، باطنیون، اهل باطن، که اینها نصوص رو بر اساس مقاصد کنار میگذارن، اگر جای مقاصد شریعت مطرح باشه حاضرن حتی آیه قرآن رو کنار بگذارن، روایت رو کنار بگذارن. سه، اعتدالیون، که تفسیر نصوص به وسیله مقاصد هست، بیاییم نصوص رو به وسیله مقاصد ما تفسیر بکنیم. همین ادبیات شما اگر پیگیری کنید توی بحث آقایی که تو قوم دارن میگن دقیقا همین ادبیات، حتی تقسیمشون همین تقسیمه، عناوینشون همین عناوینه، همین حرفای قرضاوی هست. از مثلا مورکتون که چیزی به جز این شما در کلمات اینها نمیبینید که بگیم از خودشون نقطه ای رو اضافه کرده باشن و نظریه پردازی واقعا کرده باشن.
نه، تصمیه توی مذابه
اهل تصمیه هم صوفی ها میشن مثلا، حالا صوفیه که گستردن دیگه در میان اهل سنت، فراوان هستن از مسائل مبارکتون که بر تقدیر این هم جناب قرضاوی هست که بالاخره موقعیتی که قرضاوی داشت به لحاظ شخصیت اجتماعی و حکومتی و پول و امکاناتی که در اختیارش بود و قدرت حکومت قطر و پولی که خرج اون میکرد سبب شد که این خب آثارش هم خیلی در جهان اسلام پخش بشه. خب ما هم خیلی کمکش کردیم، اون بالاخره جایگاهش آمد بالاتر که دیگه نمیخوام وارد این مسائل بشن. به هر تقدیر این اون چیزیست که ما درباره اینها میبینیم. عرض کردیم که غزالی آمد مطرح کرد که آقا ما سه دست مصالح داریم، مصالح ضروری، مصالح مورد حاجت یا همون مصالح حاجی و مصالح تحسینی از مصالح مبارکتون که بعد آمد مصالح ضروری رو تقسیم کرد به حق الدین، حق النفس، حق العقل، حق النسب و حق الملک که این پنج حق رو مطرح کرد که ما اینها رو هم فکر میکنم که توضیح دادیم و مورد اشاره قرار دادیم. اما بریم سراغ شیعه امامیه ببینیم اینجا شیعه امامیه به چه نحوی است. خب به هر حال این بحث در میان شیعه امامیه چند جور قابل ردیابی هست. یکی این که کسانی که عیناً به مقاصد شریعت پرداختن با همین ادبیاتی که اهل سنت داشتن، یکی کسانی که نه اون ادبیاتو شاید به کار نبردن اما به هر حال اشاره داشتن به اینها. شاید از جمله اولین فقهای شیعه که به این مسئله در فقه اشاره کرده جناب ابن ادریس حلی هست. ایشون یه تعبیری دارد، تعبیر میکنند به اصول المذهب. اصول المذهب با همین اصول المذهب ایشون ظاهرن همین مقاصد الشریعه مد نظر مبارکشون هست. کسان دیگری هم هستن که اینها هم محضر مبارکتون که از عناوینی استفاده میکنند که میشود که این عناوین اشاره دارد به مقاصد الشریعه. فرض بفرمایید که جناب شهید ثانی تعبیر میکند به قواعد کلیه، قواعد کلیه که همین اشاره به مقاصد الشریعه باشه. یا از منظر مبارکتون که جناب سید محمد مجاهد ایشون در کتاب مناهل اشاره میکند به تعبیر استقراء. مرادش از استقراء همینه که ما بریم مورد به مورد بررسی بکنیم احکام رو، ببینیم این احکام چه هدفی رو مطرح کردن، از مجموع یا چه هدفی از این احکام استفاده میشه، از مجموع این هدف کلی رو ما استفاده بکنیم و به دست بیاریم. جناب صاحب جواهر تعبیر میکند به مذاق شریعت که البته این تعبیر تعبیر رایجی هست. مرحوم امام تعبیر میکند به روح شریعت، مرحوم امام تعبیر روح شریعت رو به کار میبرد. شهید صدر علیه الرحمه یه تعبیری ازشون هست که الان بگیم شبیه به همین تعبیر هست، به عنوان فقه الاهداف. فقه الاهداف که همین الاهدافی که ایشون میگن ناظر به همین بحث مقاصد هست. بعضی های دیگه تعبیر کردن به اجتهاد کبروی که باز مرادشون همین هست. اما از جمله فقهایی که اساسا همون ادبیات غزالی و شاطبی و اینها رو دارند با همون ادبیات حرف میزنند جناب شهید اول هست، ابو عبدالله محمد ابن مکی عاملی، قرن هشتم هست طبیعتا. ایشون حالا هم دوره است با شاطبی از نظرتون که، و ولی همون ادبیات غزالی رو ایشون دارد در کتاب القواعد و الفوائد. اونجا اینطور ایشون میگد، میگد که الرابعه ما من آدرسی که من نوشتم جلد یک صفحه 38 القواعد و الفوائد جلد یک صفحه 38 عبارت رو بیم کاملا همون ادبیات غزالیه. میگن الرابعه ما هو وصلت الى حفظ المقاصد الخمسه، اصلا مقاصد هم پنجتا دقیقا همون پنجتا، و هی النفس و الدین و العقل و النسب و المال، این پنجتا التي لم يأت تشريع الا بحفظها. اگر در شریعت ما، اگر در اسلام در دین قانونی وضع شده و تشریعی صورت گرفته است، این فقط و فقط برای حفظ این پنج مقصد بوده. و هی ضروریات الخمس، هم مصالح ضروریه از مصالحتون که. بعد هم در ادامه اینطور میفرماد، میفرماد فحفظ النفس بالقصاص او یا او الدفاع، خب اولش نفس بود دیگه، حفظ النفس چه جور صورت میگیرد؟ به وسیله قصاص یا دیه یا دفاع. و حفظ الدین بالجهاد و قتل المرتد، ما دین رو میخواییم حفظ بکنیم، جهاد بکنیم، مرتد رو هم از دین ببریم. و حفظ العقل به تحریم المسکرات و الحد علیها، عقل بخواد حفظ بشه، مسکرات باید حرام بشه، بلکه برو حد جاری بشه. و حفظ النسب به تحریم الزنا و اتیان الذکران و البهائم و تحریم القذف و الحد علی ظالم. این حفظ نسب با تحریم این اعمال شنیعه صورت میگیره و حدی هم بر اون مترتب بشه. و حفظ المال به تحریم الغصب و السرقت و الخیانت و قطع الطریق و الحد و التعذیر علیها. حفظ مال هم اینا هست دیگه، غصب و دزدی و خیانت و قطع طریق و راه مثلا بستن بر مردم، اینها اینا حرام شده و حتی تعذیر هم برش از مسئولیت قرار داده شده. خب این خیلی دیگه پررنگه، این ادبیات، ادبیات کاملا غزالی هستش که در عبارات شهید اول آمده. اما غیر از ایشون شخصیت دیگه ای که باز از همین ادبیات تقریبا استفاده کردن، جناب فخر المحققین هست، فرزند علامه حلی، مستحضر که فخر، بله فخر المحققین و شهید اول با هم دیگه معاصر هم هستن، هم دورن با هم دیگه. ایشون در همون کتاب ایضاح الفوائد این بحث رو دارد. جناب فاضل مقداد در التنقیح الرائع اونجا دارد این بحث رو، ایضاح الفوائد جلد 4 بود صفحه 469. فاضل مقداد در التنقیح الرائع جلد 1 صفحه 15، همچنین در نزد القواعد الفقهیه صفحه 7 و صفحه 62، حالا بگه صفحات اشاره هم طول میکشه، جناب ابن فهد حلی از مازادون که در المهذب البارع که قبلشون کجاست؟ ابن فهد حلی رفته بودیم با رفقا کجا بود؟ شارع القبله امام حسین در کربلا، شارع القبله امام حسین ابن فهد حلی متا نمیدونم چرا
چرا
شما را نه
با هم رفتیم اونجا را بختن جزشی شده بسته ها چیه؟
نه 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 یا تو رفته بس اشتاقی. نه داشتن بنایی میکردن، داشتن بنایی میکردن، خراب و خروب بود تا قبر که بود رفتیم سر قبر خاطه خوندیم و تا کنار رو داشتن گچکاری میکردن. بله آشخان سر کلا و میریخ داشتن اونجا بود قبر بود از مرزم تون که بل مهدا مبارکت بود اون که را ندن حتما جای دیگه بود آجا بعد از دفت من بگید کجا بوده که شما میخواستی بری راحت ندادن مونده تو دلش نیاد میخواسته بره و تقدیر اونجا و خود عراقی همش میگن ابو فهد الحلی، نمیم چرا به جای ابن فهد الحلی میگن ابو فهد الحلی، اهل محل عراقی ها میگن ابو فهد بلچه پسر کرم بده از مهدتون که بر تقدیر. جناب احسائی در الاقطاب الفقهیه جناب شهید ثانی ایشون بحث کرد تو رسائل شهید ثانی من آدرس دادم ولی خب الان که داشت جناب سید علی طباطبایی صاحب ریاض در ریاض المسائل ایشون پرداختن، جناب لاری در التعلیقه علی ریاض المسائل طبیعتا اونجا اشاره کردن و جناب صاحب جواهر هم که در جواهر به این مثل اشاراتی دارن موارد متعددی از منظر مبارکتون که البته طبیعیست که این بزرگان شیعه در چارچوب تفکر شیعی به این پرداختن نه تفکر اهل سنی، ولی ادبیاتشون خیلی به اونها نزدیک شده. خب در این سالهای اخیر هم در این یکی دو دهه اخیر هم باز خیلی در قم پررنگ شده، در نجف هم البته این بحث رو بعض آیان مطرح کردن در کلماتشون هست و نکات این چنینی دارن، حالا نام ببریم اشکال ندارد که آیت الله سیستانی مثلا ایشون یه مقداری به این بحث علاقه نشون داده است و پرداخته و اشاراتی دارد از نظر مبارکتون. بعضی ها هم که الان بحث رو پیگیری میکنن، یه تیپی از کسانی که پیگیری میکنن در واقع خودشون رو امتداد همون بحثای آقای سیستانی معرفی میکنن و تو اون فضا بحث رو پیگردن. به هر تقدیر مراد این استش که این در مجموع فضای کلی بحث و تاریخچش رو شیعتن و سنتن ما عرض کردیم دیگه. الان از این بحثی که باید بیاییم بیرون برسیم به سراغ خود متن بحث و وارد صلب موضوع بشیم انشاءالله تعالی، که دیگه امروز وقت ما تمام شد، انشاءالله فردا وارد این بحث بشیم. اصل خود بحث خیلی معطلی نداره، اصل خود بحث خیلی معطلی نداره و تکلیف اون خیلی روشنه، گمان میکنم خیلی از بحثایی که مطرح میکنن آقای بیشتر فضا رو شلوغش میکنن. مثلا تکلیفش یه روشن بوده، روشن هست، اونجا هیچ نگرانی از این حیث نداریم، ولی به اصل حالا باید که مورد اشاره قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.